بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 38، سطر 9. ولا یندفع بان البحث لیس باعتبار نفس الامر الاعم بل بلحاظ اندراج الاخص تحته. مرحوم آخوند در باب خبر واحد و همچنین در باب تعادل و تراتی اشکال کردند که این دو مسئله اصولی نیستند، اما این اشکالشون بنابر فرضی بود که ما سنت رو عبارت از سنت واقعی قرار بدیم، و خودشون فرمودن که اگر سنت رو اهم بگیریم، بحث در خبر واحد و بحث در تعادل تراجی می شود بحث اصولی، اشکال برطرف می شود. ولی بعد اضافه کردن که اشکال در بعضی مسائل دیگر اصول همچنان باقی می ماند، مثل مباحث الفاظ و جملتن من غیرها. یعنی مباحث الفاظ و پاره از مباحث دیگر که اینا باز هم بحث اصولی و مسئله اصولی نیستند. ما در باره مباحث الفاظ شروع کردیم به بحث کردن. مرحوم آخوند دلیلش هم این بود که در مباحث الفاظ حکم روی عام می رود، روی اعم من الموضوع می رود. یعنی وقتی ما میگیم ظاهر حجت است، حجت رو که حکمت روی ظاهر میبریم، نه روی ظاهر وارد شده در سنت و خبر که موضوع اصولم همینه. موضوع اصول خاصه، یعنی ظاهر موجود در سنت و کتاب جزء موضوع اصوله. حکم روی این ظاهر خاص نمیره، روی مطلق ظاهر میره و مطلق ظاهر عامه. پس حکمی که در این مسئله هست روی موضوع نرفته، روی اعم من الموضوع رفته. و چنین مسئله ای که حکم روی موضوعش نرفته، روی اعم از او رفته، مسئله اصولی نیست، مسئله علمیست، این مسئله اصولیست. این فرمایش مرحوم آخوند بود. موضوع بوده، منتها موضوعی که واسطه خواست، یا موضوع نبوده. حالا اینا رو دیروز گفتیم که دو تا مراد میتونیم از این عبارت داشته باشیم. نه، دومی واضح شد اولیه. من دیروز گفتم این سوال شما حلش بسیار آسونه، رضا جواب ندادم، مثل این که حل نکردید هنوز، رضا دارین دوباره سوال میکنید. ببینید، دو تا احتمال در اینجا مرحوم اصفهانی طرح کردن، دو تا احتمال رو طرح کردن. یک احتمال این بود که حکم رفته روی عام و آن موضوع شده، خاص دیگه موضوع نیست. این بیان اولشون بود. پس ما از حکم موضوع بس نکردیم، چون خاص موضوع علم بود. ما از حکم آن که همون ظاهره بس کردیم، نه از حکم خاص یعنی ظاهره وارد فسنده. بنابراین از حکم خاص بس نکردیم، یعنی از موضوع بس نکردیم. اونی که بحث کردیم بحث از حکم عام بود، عامم که موضوع نبود، پس ما در مورد موضوع بحث نکردیم. این در فرض اول بود. در فرض دوم ایشون میگفتن که ما وقتی حکم عام رو مطرح کنیم، از باب این که عام شامل اون خاص هم می شود یا به عبارت دیگر اون خاص مصداق عام هست، اون حکم از طریق عام به خاص هم سرایت می کند. پس ما از خاص داریم بحث می کنیم منتها به توسط عام، یعنی از موضوع داره بحث میشه، از موضوع علم داره بحث میشه، منتها حکم مستقیم به خود موضوع نرفته بلکه روی عام میرفته که ما به توسط عام حکم رو موضوع هم میبریم. پس از موضوع این بحث میکنیم منتها با واسطه. اولی فرض اولین بود که ما داریم از عام بحث میکنیم، اصلا از خاص بحث نمیکنیم. فرض دوم اینه که ما داریم از خاص بحث میکنیم منتها به توسط عام. پس این دوتا با هم فرق میکنه، فرقشون هم روشنه، من دیگه بیش از اینم نمیتونم توضیح بدم چون ظاهرش اینه که فرقش روشنه. در هر دو داریم عام رو موضوع قرار میدیم، در یکی اون خاص رو اصلا مطرح نمی کنیم، در یکی عام رو واسطه قرار میدیم تا اون رو به خاص برسونه. پس در یک صورت اصلا از خاص بحث نمیشه، در یک صورت از خاص بحث میشه با واسطه عام. این دو تا با هم فرق میکنه. اونجا که اصلا از خاص بحث نمی کنیم با اونجایی که از خاص با واسطه بحث میکنیم فرق داره. واضحه فرقش؟
اجمال
تفسیری هم من نمیدونم اجمال تفسیری یعنی هرچی هست بالاخره فرق هست. شما ذره فرق رو قبول کنید درست میشه که فرق هست.
خیلی اعتباریه از این
جلسه. فرض دومی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده بودن و معنی دومی که برای عبارت مرحوم آخوند آورده بودند همین بود که الان عرض شد. این معنی دوم من دو مرتبه تکرار میکنم چون چند تا جواب از این معنی دوم داده شده، میخوام ببینیم جواب ها کارایی دارن یا ندارن. لذا این معنی دوم باید دو مرتبه تکرار بشه که بتونم جواباش رو ذکر کنم. معنی دوم این بود، یعنی احتمال دومی که در کلام مرحوم آخوند داشتیم این بود که وقتی میگیم حجتون در مسئله ظهورات که میگیم حجتون ناظر به مطلق ظاهر باشیم، ولی مطلق ظاهر رو واسطه قرار بدیم برای ظاهر سنت که موضوع علم ماست. یعنی حجتون رو بار کنیم بر ظاهرون و چون ظاهر شامل ظاهر سنت هم میشود از طریق این عام حکم حجتون رو به ظاهر و سنت هم هم کنیم. اینطور میشه ظاهر و سنت حجتون لأنهو ظاهرون و ظاهر حجتون، که ظاهر میشه امر عام و این امر عام میشه واسطه برای اینکه حکم حجتون به موضوعی که ظاهر سنت هست نسبت داده میشه، واسطه میشه، یعنی حد وسط میشه. دقت میکنید این عبارتی که گفتم؟ میگیم که ظاهر سنت حجتون لأنه ظاهرون صغراست. ظاهرون حد وسط چیه که تکرار میشه، لأنه ظاهرون و ظاهر حجتون ظاهر، میبینید حد وسطه. این حد وسط همون واسطه است که حکم رو به موضوع میرسون، یعنی حجتون رو به ظاهر سنت میرسونه. این واسطه عام باعث میشود که حجتون که محمول است برای اون خاص عرض قریب شود. یعنی حجتون عرض قریب میشه برای ظاهر سنت، اون وقت ما بحث میکنیم از عرض قریب. بحث از عرض قریب هم بحث مسئله نیست. این اشکال مرحوم آخونده، مرحوم اصفهانی هم فرمودن بجاست، اشکال بجاست.
ظاهر
ظاهر حجت
پس
مازرسونه
حجت،
همینطوری که فهمیدم ظاهر سنت حجت شورا ظاهر سنت حجت حجت نتیجه شورا. همینی که من اصلا شما دارید میگید عبارت عوض کردید، عبارت شما یعنی حرف من با حرف شما فرقی داره؟
چون به شکل منطقی در آورده،
منم به شکل منطقی در آورده. من اول مدعا رو گفتم بعد دلیل گفتم، ایشون اول مقدمات رو میگم بعد نتیجه میگیره، چه فرق میکنه؟
من اول نتیجه رو
گفتم، گفتم ظاهر و سنت حجتون، این اول نتیجه رو گفتم. بعد گفتم لأنه ظاهرون و ظاهر حجته. صغرا و کبرا رو بعد از نتیجه گفتم. شما صغرا و کبرا اول بودید، نتیجه دوم گرفتید. هیچ فرقی نمی کنه. بله هیچ فرقی نمی کنه. بله دیگه عرض غیبه نیزده. مثال دیگری خود مرحوم اصفهانی زدن. اوامر وارد در شریعت دال بر وجوبند. این مدعا بود یا نتیجه بود، مطلوب بود، هر چه اسمش میزید. بعد دلیل اینه لأن الامر لأنها اوامر و الاوامر دالتون علی الوجوب. اوامر وارد در شریعت دال بر وجوبند چون اوامرند و اوامرم دال بر وجوبند. میبینید اوامر رو که عامل واسطه قرار دادی تا حکم دالون علی الوجوب بر اوامر شرعی وارد بشه. برای حمل کردن دالون علی الوجوب بر اوامر شرعی مطلق اوامر رو که اهم بودن واسطه قرار داد. وقت عرض که عبارت از دلالت بر وجوب است بر معروض که اوامر وارد در شریعت است عارض شد با واسطه امر اهم که امر بودن بود. تا اینجا روشن دیگه. از بحث از عرض در مسئله دلالت امر بر وجوب بحث از عرض غریبه، بحث از عرض غریب موضوع و در نتیجه بحث اصولی نیست. این اشکال آخون بود که دو مثال برزده شد، یه مثالی که عرض کردیم در باب ظهورات، یه مثال هم عرض کردیم در باب اوامر که اونم همونه. یعنی هر من بحث الفاظ هم دیگه مرحوم آخون در مباحث الفاظ اشکال کرد، چه بحث ظهور باشه، چه بحث اوامر باشه، چه بحث نواهی باشه، هر چی باشه. حتی در بحث دلالت امر و نهی بر تکرار یا مره اونجا هم همین مباحث میاد که امر داله بر تکرار نیست، مثلا نهی داله بر تکرار هست، امر شرعی داله بر تکرار نیست چون مطلق امر داله بر تکرار نیست، نهی شرعی داله بر تکرار هست چون مطلق نهی داله بر تکرار هست. همه همینه. تو مباحث الفاظ نگاه کنید همه اصطلاحات شرعی حکم اون عام اصطلاح رو دارن. پس تمام مباحث می شون بحث از عرض غریب و همه از بحث از علم اصول خارج می شون. این اشکال مرحوم آخون بود که از کردیم مرحوم اسوانی فرمود اشکال بجاییست. حالا بعضی خواستن این اشکال رو حل کنه. در احتمال اولی که در کلام آخون دادیم واسطه قائل نشدیم برای عروض، گفتیم موضوع عامه، یعنی حجتون بار می شود بر ظاهرون و ظاهرون که موضوع عامه شامل ظاهر شریعت میشه، شامل ظاهرهای دیگه میشه. جوابی که مرحوم اصفهانی دادن این بود که قرینه مقامی اقتضا میکند که ما بحثمون در علم اصول از مطلق ظاهر نباشد بلکه از ظاهر سنت باشد، پس قید میزنیم موضوع رو. ایشون موضوع رو قید زد و اشکال برطرف شد. با قیدی که قرینه مقامی داشتیم قید زد، اشکال برطرف شد. وقتی اینطور شد در مسئله ظهورات ما ظاهر و سنت رو موضوع قرار میدیم، حجت رو خبر رو یا امر شرعی رو موضوع قرار میدیم، دالون علی الوجوب رو محمول قرار میدیم. که عرض بلا واسطه بر این موضوع خاص هم میشد، واسطه نداشت، عرض ذاتی بود، عرض غریب نبود. اینطوری حل کردیم که موضوع رو قید زدیم. این کسی که الان میخواد دفاع کند از اشکالی که بنابر احتمال دوم ذکر کردیم عروض رو قید میزنه. ما در جواب از احتمال اول، جواب آخوند در فرض احتمال اول موضوع رو قید زدیم. حالا اشکال آخوند رو در احتمال دوم قبول کردیم. شخصی که میخواد اشکال رو برطرف کند موضوع رو قید نمیزنه، عروض رو قید میزنه. اینطور میگه. میگه این حجتون عارض بر ظاهرون میشود، شما گفتید عارض بر ظاهرون میشود و به توسط عروضش بر ظاهرون عارض میشود بر ظاهر سنت. اگر نفس الامر رو ملاحظه کنید همینی که شما میگید، به اعتبار نفس الامر، نفس الامر این عروض، این عارض، عارض عام است و به توسط عام عارض اون خاص است. اما ما اون خاص رو مندرج تحت عام میکنیم، به این لحاظ اندراج اون محمول رو عارض میکنیم با لحاظ اندراج، یعنی ابتدا اون ظاهر و سنه رو مندرج میکنیم تحت مطلق ظاهر، بعد به لحاظ این اندراج حجتون رو عارض میکنیم، دیگه اون ظاهر مطلق واسطه نمیشه. اول ما این ظاهر و سنه رو مندرج کردیم تحت ظاهرون، یعنی خاص رو مندرج کردیم تحت آن، بعد عارض رو عارض کردیم. این عارض الان مستقیم رفت روی اون مندرج، نه بر روی مندرجون فی. مندرجون فی همون عام بود، مندرجون خاصی بود که تو این مندرجون فی وارد شده بود. محمول مستقیم رفت روی مندرج، نه رفت روی مندرجون فی، واسطه نخورد و عارض شد عارض ذاتی، دیگه عارض غریب نشد. اینجا شخص مدافع داره بیان میکنه. عبارت مرحوم لاهی، عبارت مرحوم اصفهانی اینه: محمول عارض نشده است بر عام به لحاظ نفس الامر، بلکه عارض شده بر عام به لحاظ اینکه خاص درش مندرجه. به این لحاظ در واقع اون محمول داره بر خاص میشه به لحاظ اندراج خاص تحت عام. یعنی اول مندرج میکنیم خاص و تحت عام و خاص ظاهر میشه، یعنی خاص میشه در واقع موضوع، وقت معمول رو بر همین خاص هم میکنیم. نه اینکه ما به لحاظ اون عامی که در نفس الامر عام است محمول رو حمل کنیم تا بعد این محمول از عام سرایت کند به خاص، بلکه ما اول خاص رو در تحت عام مندرج میکنیم، با این لحاظ عام رو نگاه میکنیم که خاص توش مندرجه. یعنی در واقع از اون شیشه عام خاص رو میبینیم، از پشت شیشه عام خاص رو میبینیم. وقتی خاص رو دیدیم محمول هم میکنیم، پس محمول هم میشه بر اون خاص دیده شده و این عام در واقع کاری نیست، واسطه نمیشه. اینجور نیست که محمول هم کنیم بر عام بعد به وسیله عام بر خاص، بلکه محمول بر خاصی هم میشود که مندرج تحت عامه، بدون اینکه عام به واسطه قرار بده. خب اگه این چنینه، محمول داره مستقیم بر موضوع خاص که موضوع علم اصول هم میشه و در این صورت میشه عرض ذاتی علم اصول، عرض ذاتی موضوع علم اصول، نه عرض قبل. بحث از چنین عرضی میشود بحث اصولی و مسئله اصولی. ایشون می فرماید که آیا اون اندراج در عروض دخالت میکنه یا لحاظ اندراج در عروض دخالت میکنه یا دخالت نمیکنه؟ مسلم دخالت نداره، چه اندراج بدین چه ندید، وضع یکیه.
مندرج هست،
چه شما لحاظ اندراج میکنید چه نکنید، این محمول داره کجا میره و به کجا منتهی میشه. محمول میاد روی عام، از عام میاد به خاص، عروض با واسطه داره انجام میگیره، لحاظ شما عروض عوض نمیکنه، کاری انجام نداره. اگر این لحاظ شما در عروض دخالت میکرد، یه تبدلی در عروض حاصل میکرد، حالت عروض رو عوض میکرد، مشکل حل میشد. اما این که نمیتونه حالت عروض عوض کنه، عروض همون چه جز هست. پس عرض میشه بازم عرض غریب، یعنی این محمول داره حمل میشه بر عام و از طریق عام برخواست. تنها کاری که شما میکنید اینه که این واسطه رو نمیبینید، نه واسطه نیست، شما واسطه رو نمیبینید، چشمتون رو میبندید که واسطه دیده میشه. این که کار رو عوض نمیکنه، یعنی شما قبول دارید که این محمول داره هم میشه بر عام، از عام به خاص. میگید خاص رو مندرج میکنم تحت عام که یه سره عام خاص رو ببینم، دیگه عام رو نبینم. یعنی محمول رو یه سره ببرم رو خاص. شما تو لحاظ دارید میکار میکنید، یعنی در واقع چشمتون رو اون عام میبندید، اما در واقع این عام داره، اون محمول داره رو عام وارد میشه، بعد میره رو خاص. شما اون عام رو نمیبینید، لحاظ میکنید اندراج رو، یعنی خاص رو لحاظ میکنید، عام رو لحاظ نمیکنید. خب این چه مشکل حل نمیکنه؟
یعنی خاص به لحاظ اندراج خاص کردن بگه عروض بی‌واسطه است؟
بله، میخواد خاص رو عارض کنه، میخواد خاص رو مندرج کنه تحت عام، تا بگه من خاص مندرج تحت عام رو دارم میبینم، اون رو دارم لحاظ میکنم. محمول داره بر اون خاص مندرج تحت عام بار میشه،
بی‌واسطه.
ما بهش جواب میدیم تو ندیدی، تو لحاظ نکردی این واسطه رو، ولی واسطه بود، تو آمدی مندرش کردی، بعدم که مندرش کردی بازم واسطه رو نفع نکردی، فقط گفتی من محمول که بار میشه میبرمش رو مندرج، نمیبرمش رو مندرج اون فیل. ما میگیم در واقع محمول رو مندرج اون فیل واقع میشه، بعد میره که محمول رو مندرج بار میشه.
تو این قهری راه نداری که ما این بکنی محمولی رو
ظاهرش اینطوره. حالا اگر یه وقتی با لحاظتون تونستید عروض رو جابجا کنید مشکل حل میشه، اما با لحاظ که عروض جابجا نمیشه، این عروض عروض با واسطه است، شما با لحاظتون میخواد بی واسطهش کنید نمیشه.
لفل واقعا نمیشه این کارو کرد، یعنی حتما باید از مجرای
بله
عام بگذره تو رو خاص.
خب بله دیگه، یعنی این حکم چون مال عام است داره به خاص داده میشه، پس باید از مجرا عام بگذره. منتها شما میگید من این عامو نمیبینم، خب ندیدن شما کاری انجام نمیده. یه وقت ندیدن شما دخالت داره، کار انجام میده، یه جایی هست که لحاظ میتونه تاثیرگذار باشه، خب اون جاها ما لحاظ رو تاثیر میگه. مثلا
لحاظ به شرط لایی باشه،
مثلا یه جایی لحاظی بشه که بتونیم روش حکم وارد کنیم، اما در این حکمی که ما الان داریم لحاظ هیچ نقشی نداره، در عروض حجتون لحاظ نقشی نداره. چطوری شما میتونید با لحاظتون عروض عوض بدل کنید؟ عروض همونطور که در واقع هست هست، پس در واقع عارض میشود بر عام، از طریق عام عارض میشود بر خاص. واسطه وجود داره، واسطه وجود داره، عرض میشود از غریب. لحاظ شما عرض را از غریب بودن بیرون نمیاره، این کل اشکالی شد. پس مدافع دفاع کرد، مرحوم اسماعیلی دفاع شده کرد.
من
این درازمان
تحصیل حاصل هم هست، من بخواهم خاص رو اول
مندرج کنم. لحاظ اندراج میکنی ما، نه تحصیل اندراج، لحاظ اندراج. اندراج خود به خود حاصله، چه من لحاظ کنم چه نکنم، من لحاظ اندراج میخوام بکنم. حالا من گاهی از اوقات کلماتو حذف میکنم، بعضی کلماتو حذف میکنم برای روشنیش، یعنی خودم توجه ندارم، میخوام دقیق حرف بزنم، خیلی مسئله طولانی میشه. بعضی مضافایی که حذف میشه خودتون با تعریف بگیرید.
درست
در تنبیه گرفتیم؟ بله، صفحه 38 سطر 9. ولا یندفع، این اشکال دوم، یعنی اشکالی که در احتمال دوم قبولش کردیم و گفتیم فی محله. فرض اول تموم شد، فرض اولو یعنی احتمال اولو در کلام آخون ایشون گفت، خودش هم رد شد، اون دیگه تموم شد. در فرض دوم و در احتمال دوم اشکال آخوند وارد دونست، حالا میگه ولا یندفع، این اشکال مرحوم آخوند دفع نمیشه. به این که بگوییم بحث لیس به اعتبار نفس الامر الاهم، شخصی میگوید بحثی که ما مثلا در حجیت ظهور میکنیم، یا به طور کلی بحثی که در الفاظ تو علم اصول داریم، به اعتبار نفس الامر الاهم نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم در نفس الامر این محمول هم میشود بر اعم، یعنی بر ظاهر، و بعد به توسط اعم سرایت داده میشه به اخص، یعنی به مندرج، یعنی به ظاهر سنت. بحث ما این نیست، یعنی ما در علم اصول بحث نمی کنیم که حجیت ظاهر رو اثبات کنیم بعد از طریق حجیت ظاهر حجیت ظاهر سنت رو اثبات کنیم، اینطوری بحث نمی کنیم. در بحثی که ما مطرح می کنیم اولا حجیت اولا ظاهر سنت رو مندرج می کنیم تحت ظاهر، وقت درباره ظاهر سنت بحث می کنیم، نه درباره سنت، نه درباره ظاهر، بلکه درباره ظاهر سنت بحث می کنیم. بل به لحاظ اندراج الاخص تحت او، بلکه به لحاظ این که اخص تحت این اهم داخل می شود این لحاظ می کنیم، یعنی لحاظ می کنیم که ظاهر و سنه که اخصه تحت او، یعنی تحت این اهم به نفس الامری که عبارت از ظاهر مندرجه، اول این لحاظ اندراج رو می کنیم، موضوع می شه خاص، اون وقت محمول می بریم رو همین موضوع بی واسطه. این کلام مدافع و ذالک اشاره است به لایندفه، جواب این مدافعه، یعنی کلام مرحوم اصفهانیه. و ذالک یعنی این که گفتیم دفع نمیشود به این جهت است که این اعتبار و این لحاظ اگر دخیل در عروض عارض نباشد، اگر بتواند دخیل در عروض عارض باشه، عروض عارض عوض کنه، خب بله ممکنه عرض غریبی رو از عرض غریب بودن در بیاره عرض ذاتی کنه، اما این چون دخیل نیست در عروض عارض نمیتونه عروض عارض عوض کنه، عروض در واقع عروض عرض قریبه، تا آخر هم عروض عرض قریبه عوض نمیشه.
جو انلم یکون دخیلن و اصلا دخیل هم نیست،
برای دخیل هم نیستی، برای دخیل هم نیستی. لأن هذا الاعتبار اگر دخیل در عروض عارض نباشد که دخیل هم نیست، لم یکن لحاظ این اعتبار مخرجن للعارض انکونهی عرضن قریبن، این اعتبار نمیتواند خارج کند عارض رو از عارض قریب بودن، عارض قریب همچنان عارض قریب هست و بحث از عارض قریب بحث اصولی نیست، یعنی مسئله نیست. پس اشکال هنوز باقی مون، این دفاع مدافع هم نتیجه نداد.
چون دلیل
قابل
کرد
برای شرط
که این جزء اون
موارد
نیست که دخیل نیست،
نه دیگه واضحه دخیل نیست، واضحه دخیل نیست. شما لحاظتون چه طور عروض عوض میکنه؟ عوض کردنش توضیح میخواد، این که لحاظ شما عروض رو عوض کنه توضیح میخواد، عوض نکردنش که دیگه دلیل نمیخواد.
اگر بگم لحاظ ظاهر سنت رو کردم و حالا حجتون برش برمیکنم بدون اینکه نگاه بکنم رو.
بدون اینکه نگاه کنم عروض عوض شد با نگاه نکردن شما؟
عروض بر چی؟
عروض حجیت بر ظاهرون عوض شد؟
اون یه عروض، این هم یه عروض دیگه،
این هستش
در عرض
عروض
اتفاق.
نه اینی که نمیشه، اون یه عروض، این یه عروض نیست، یه عروض بیشتر نیست، یه عروض بیشتر نیست. با واسطه یا بی واسطه؟ شما واسطه رو ندیدید، ندیدید یعنی نیست، واسطه موجوده. یه جاهایی ممکنه لحاظ شما عروض عوض کنه، اگر عوض کنه اونجا برای محفینت عارض قریب میشه عارض ذاتی، اما جایی که لحاظ عروض عوض نمی کنه، اگر مثلا فرض کنید که عارضی باشد که با لحاظ بیاید، اینجور جایی عارضی باشد که با لحاظ بیاد، خب لحاظ عوض کنید عروض عوض میشه، اینجور جاها لحاظ دخالت داره، اما عارضی که به لحاظ شما کار نداره خودش در خارج عارض میشه، اون با لحاظ شما عوض نمیشه. عروضی رو که با لحاظ میارید با لحاظ هم میشه عوض کنید، وقت میتونید بگید این لحاظ من دخیل بود در عروض عارض، تا حالا اونطور لحاظ میکردم عارض غریب بود، حالا اینطور لحاظ میکنم عارض ذاتی میشه، عارضی که با لحاظ بیاد میتونید جا به جاش کنید، اما عروضی که خودش داره حاصل میشه کاری به لحاظ من شما نداره، با لحاظ نمیتونید عوضش کنید. اون اگر عارض قریبه تا آخرم قریبه، شما ذاتی هم فرضش کنید بازم قریبه. کما ان الالتزام، یه راه دیگری برای حل مشکل در نظر گرفته میشه و اون این که ما نیاییم عارض رو بر مسئله، بر موضوع مسئله اصولی که خاص است عارض کنیم، و اون عام رو که واسطه است ندیده بگیریم. بیام این کار رو بکنیم، اصلا موضوع علم اصول رو عام کنیم، موضوع مسئله رو عام کنیم که مستقیم اون عرض آرز این موضوع عام بشه، که دیگه احتیاجی به وساطت عام نباشه، خود عام بیاد موضوع بشه. اینطور نباشه که یه دونه محمول درست کنیم، یه موضوع عام یه موضوع خاص، که بعد محمول بر موضوع عام وارد بشه از طریق موضوع عام بر موضوع خاص وارد بشه. این کار نکنیم، بلکه از اول موضوع خاص رو برداریم عامش کنیم، بعد که عام کردیم خب مستقیم این عارض و این عام وارد میشه بدون واسطه، میشه عرض غریب، میشه عرض ذاتی، یه عرض غریب نیست. این کار رو بکنیم چه اشکال داره؟ ایشون من میفهمد فایده نداره. موضوع عام کردی، غرض رو چی کار میکنی؟ علم اصول هم موضوع داره هم غرض داره، غرض رو چی کار میکنی؟ موضوع رو گفتی عبارت هست از ادله عام که ظاهر کل ظاهرها رو بگیره، نه دلیل خاص، نه دلیل به ما این که دلیل شرعی است، دلیل مطلقا که ظاهر میشه دلیل در همه جا. موضوع رو عبارت نگرفتی از دلیل به ما این که شرعی است، یعنی از ظاهر به ما این که شرعی است، موضوع رو عبارت گرفتی از مطلق دلیل. ظاهر مطلق دلیل هست دیگه، ظاهر اگر حجت باشه دلیله، ظاهر اگر حجت باشه دلیل مطلق، دلیل مطلق هم هست چه در شریعت چه در غیر شریعت. ما بیام دلیل رو عبارت نگیریم از دلیل شرعی، دلیل رو مطلق کنیم. دلیل وقتی مطلق شد، یعنی موضوع علم اصول وقتی مطلق شد، حجتون بر این دلیل مطلق بار میشه بلا واسطه، عرض هم میشه عرض ذاتی. توجه میکنید موضوع علم اصول چی بود؟ ادله به ما اینکه شرعی هست. ما نگیم ادله به ما اینکه شرعی، بگیم ادله به معنی عام، ادله به ما این که دلیل هست، قید شرعی نیاریم. خب ظاهر دلیله، قید شرعی هم نداره. موضوع علم اصول میشه ظاهر، نمیشه ظاهر شرعی. اگر موضوع علم اصول شد ظاهر، خب حجتون بر همین ظاهر مستقیم و بدون واسطه عارض میشه، میشه عارض ذاتی. موضوع رو عبارت از ظاهر شرعی قرار ندید، موضوع رو عبارت از دلیل شرعی قرار ندید، موضوع رو عبارت از دلیل عام قرار بدید، موضوع رو عبارت از ظاهر عام قرار بدید، خب حجتون بر همین عام وارد میشه بدون واسطه و میشه عارض ذاتی. کسی اینطوری میکنه ظاهر دلیله، ما به ظهور دلیل کار نداریم، خود ظاهر داره. خب بله ظاهر ظهور شد،
ظاهر ظهورش
خب باشه، این ظهوری که این ظهوری که شرعی است یا ظهور مطلق؟ حالا شما میگید ظهور، من میگیم ظهور، ما گفتیم ظاهر، شما اشکال چنین گفتیم بگو ظهور، ما میگیم ظهور. ظهور شرعی یا ظهور مطلق؟ شما میفرمایید ظاهر دلیل یا میفرمایید ظهور دلیل؟ کدام دلیل میگی؟ هر کدام دلیل
نیست؟
ظهور دلیل نیست؟
ظهور یه امری که حاصل میشه از دلیل، ظهور دلیل نیست.
یعنی لفظ دلیله؟ این که شما فهمید لفظ دلیله، لفظ حجته؟ یا ظهور لفظ حجته؟ لفظ دلیله. خب شما یه چیز دیگه میگه، دلیلش اینو نمیگه، لفظش چی دلیل نمیگه، ظهور لفظ دلیل میدونه، لفظ دلیل نیست. موضوع علم موصول ادله است دیگه، بله نه دلیل، نه حجتو، بله.
مثلا
اشکالاتی که در اینجا مطرح شد برای اون بود که ما موضوع رو خواستیم فقط عدل عربی بگیریم، مشکلات شما دیگه، بله. پس
شما
در واقع
دست کشیدیم از
اون مسئله، موضوع رو عام گرفتیم، دست کشیدیم از این مسئله، بله. خود موضوع رو عام کردیم دیگه، بله. ما موضوع رو تا حالا خاص میگرفتیم، حالا این شخص میخواد موضوع رو عام بگیره، تا عوارضی یا محمولاتی که هم میشوند مستقیم بر همین عام وارد بشن، دیگه واسطه نخورن، عرض بشه عرضاتی عرض غریب بشه. ایشون میفهمن خب درست کردی، موضوع رو عام کردی، موضوع قبلی هم که ما درست کرده بودیم منکر شدی، یه موضوع جدید ارائه دادی. با غرض چه میکنی؟ علم اصول غرض هم داره، غرض تعلق یافته به مطلق دلیل یا غرض تعلق یافته به دلیل شرعی؟ نمیشه دست ماست که توصیح بدی. غرض یعنی چی؟ غرض یعنی چی؟ اصلا تو ذهن من نمیاد. من در علم اصول اصلا بحث نمیخوام بکنم در مطلق دلیل، میخوام بحث کنم در دلیل شرعی. غرض من اینه، مگه دست خودمه که غرض رو بیام عامش کنم؟ شما فهمید همچه که موضوع عوض کردیم عامش کردیم، غرض هم عام کنیم. غرض دیگه دست ما نیست. ما واقعا تو علم اصول میخوام چی بحثی کنیم؟ میخوام درباره ادله مطلق بحث کنیم یا در مورد ادله شرعی بحث کنیم؟ مسلم در مورد ادله شرعی میخوام بحث کنیم. غرض هم نمیخوام سر خودمون کلا بذاریم که غرض هم چیه؟
برخی میگرده نصوص منطق فهم همه الفاظه، یعنی همه زواهر. بله بخشش هم زواهری.
اگر اینطور باشه، اگر علم اصول بحث در مطلق عدله باشه و غرضمون هم همین باشه، اشکالی نداره. ولی این نیست.
حالا یه نگاه خاص مثلا میشه این توسعه داشته باشه دیگه. یعنی من میگم من اصول در قواعد بس ما که اگه یه نظر اون برای دنیا یه لفظی رو گفت،
اگه این کارو کنه. بله. اگه شما در علم اصول غرضتون این بود، چه مطلقا بحث می‌کنید، کاری به کاری به دلایل شرعی هم نداشتید، اصلا نگاه نمی‌کردید که شریعت اصل براءت داره یا نداره، می‌رفتید سراغ کل ادیان و عقلا، اصلا کاری به شریعت ما نداشتید. خب بله، اون وقت علم اصول غرض شما عام می‌شد، موضوع شما عام می‌شد، اشکال وارد نبود. اما الان علم اصولی که ما داریم مطرحش می‌کنیم، علم اصولی است که با این غرض خاص داره مطرح می‌شه. اگر شما موضوع رو عام کنید، غرض گیرون که عام کنید، چون غرض عام نمیشه اشکال دارید. البته موضوع ممکنه قرار بدن، غرض چیه؟ همون کسانی هم که موضوع رو عام قرار میدن، غرضشون چیه؟ تو علم اصول چیکار میخوان بکنن؟ میخوان فقه رو درست کنن. اصلا علم اصول
هم میخوان درست
کنن. نخیر، علم اصول رو برای فقه گذاشتن. علم اصول رو برای فقه گذاشتن. نه برای اینکه یه بحث کلی کنن. خواستن فقه رو درست کنن، علم اصول گذاشتن. اصلا جعل علم اصول به همین غرض بوده. خوندنش هم الان به همین غرضه. لذا پشت با هم میگید فقه و اصول. فقه و اصول چی میگید؟ اصلا اصول یا اصول فقه میگید؟ خود اصول هم میگید اصول فقه. اصلا فیلاس خراز چیه؟ حالا که گیر کردید دارید غرض عام میکنید، تا حالا اصلا خبر از عام بودن غرض نبود. کما ان الالتزام برای دفع اشکال ملتزم شدن به این که موضوع علم اعم است از ادله به معنای عام. تازه ایشون ادله به معنی عام نگرفته، اما از ادله به معنی عام گرفته. به معنی عام صفت ادله است، ادله به معنی عام، نه ادله شرعی. ادله به معنی عام تازه علم اصول عام کنید. موضوع علم اصول عام است از ادله به معنی عام، التزام به این مطلب با قیام غرض به خصوص ادله بلاوچن است. بلاوچن خبر ان است. کما این که التزام به این چنین به تعمیم موضوع در حالی که غرض قائم است به خصوص ادله، این التزام بلاوجهه. یعنی نمیتونید شما ملتزم به تعمیم موضوع بشید در حالی که غرضتون عامه، غرضتون خاصه. اگر غرض خاصه، موضوع رو باید خاص نگه دارید، نمیتونید عامش کنید. التزام به این که موضوع علم اعمس از ادله به معنای عام، اعمس یعنی شامل ادله به معنای عام میشه، یعنی ادله به ماهی ادله. ادله سه جور گفته میشه: ادله شرعی، ادله به ماهی ادله، و ادله دیگه قید هم نمیزنه. اون ادله بدون قید میشه اعم از ادله به ماهی ادله، چه ادله به ماهی ادله، باز اهم از ادله شرعی. اینا را مرحوم آخوند بعضیش اشاره کرده. و هو من القضای التي قیاساتها معها، این مطلب که اگر غرض خاص بود موضوع رو نمیتونی عام کنی، این از قضایایی است که قیاساتش با خودشه، یعنی یه امر بدیهیه و قیاس هم برش اقامه میشه، قیاسشو لازم نیست از خارج فکر کنی به دست بری، قیاس با خودش هست. میدونید بعضی قضایا اینطورن که قیاساتشون با خودشونه، یعنی مثلا فرض کنید که قضایای فطریه اینچنینه که میگن قضایایی هستن که قیاس لازم نیست از خارج برشون تهیه کنی، یه ذره فکر کنید قیاسه لازمتون میاد. اینجا هم همینطوره، میخواد بگید مثلا مطلب بدیهیه، خیلی لازم نیست دنبال قیاسش بره، قیاسش با خودش هست. اگر غرض خاص بود موضوع نمیتونی عام کنی، موضوع و غرض باید با هم هماهنگ بشه. پس این راه حل هم راه حل درستی نیست. راه حل سوم گفته شده که چرا جلسه بعد باید مطلب